أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این روایت هم مضمونش در کافی شریف هست، هم اینو کنز العمال نقل کرده از رسول اکرم که فرمودن لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامت به حسنات امثال جبال تهامه بیزا فیجعلها الله هباء منثورا اما انهم اخوانكم من اهل جلدتكم و یأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فرمودن که بعضی روایاتش هم در ذیل این آیه مبارکه و در تفسیر این آیه است و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. رسول اکرم فرمودن یک گروهایی توایفی از امت من رو میشناسم که روز قیامت میان میآورند حسناتی به اندازه کوههای مدینه و خیلی این اعمالشون هم درخشانه، ولی همه اینا رو خدای متعال هباء منثورا میفرماید، همه مثل گرد پخش میشه تو هوا و نابود میشه. بعد فرمودن اما انهم اخوانکم، اینا همین برادران شما هستن و یأخذون من اللیل کما تأخذون، هم که شما شب زنده داری میکنید اونا میکنن. منتها ولکنهم قوم اذا خلو به محارم الله انتهکوها، ولکن اینا کسانی هستن که اگر خلوت کنن با محارم الله و چیزهایی که خط قرمزهای خداست، حرام خداست، اونها رو از خط قرمزها میگذرن و خط قرمزها رو مراعات نمی کنن، حک می کنن حرمتها رو. یعنی کار حرام وقتی انسان انجام داد تمام اعمال خوبش هم هباء منثورا میشه. باید انسان مراقب باشه، مثل یه دیگه پلو میمونه که یه فضله موش بیفته توش. خب مرحوم آخوند فرمودن که وحدت و تشخص و وجود حقیقتش یک، همونی که وجود داره همون تشخص داره و همون واحده. اشکال اول این بود که نه، یه جاهایی تشخص با وحدت می‌بینیم از هم جدا میشن، پس معلومش اینا حقیقتشون یکی نیست. اشکال دوم این بود که ما می‌بینیم کثیر موجوده، کثیر هم که واحد نیست. پس این که شما گفتید وحدت با وجود حقیقتش یکیه، نه، کثیر وجود داره در حالی که واحد نیست. چون در جواب اول گفتن بله کثیر هم وحدت داره. چرا؟ برای اینکه وحدت اعتباری داره، یعنی شما همه کثیر رو یک جا ملاحظه میکنی و لذا براش یک و عدد و اینها معنا پیدا میکنه، میگی یک کثرت، دو تا کثرت. طرف اومد گفت که آقا اون کثرته بله واحده، ولی من اشکالم در کجاست؟ در معروض کثرته، در این پنج تا قلمه. این پنج تا قلم کثیرند، معروض کثرت واحده، ببخشید کثیره و واحد نیست. ولو خود کثرت یعنی اون عرض، اون واحد، اون امر عارضی واحده، اما معروض که دیگه پنج تا چطور میفرمایید واحده؟ فرمودن بله اونم واحده. چرا؟ چون وحدت عام است از وحدت حقیقی و وحدت چی؟ اعتبار. این تا بحث دیروز بود. و تحقیق المقام اینه که اصلا اون صغرای شما رو ما قبول نداریم. صغرا چی بود؟ این بود که کثیر موجوده. کبرا هم این بود که هیچ کثیری واحد نیست. میگه اصلا کثیر موجود نیست. کثیر وجود نداره. چرا کثیر وجود نداره؟ برای اینکه اگه بخواد کثیر وجود داشته باشه دیگه سنگ رو سنگ بنده میشه. تمام تقسیماتی که در علوم مطرحه همش به باد فنا میره. چرا؟ برای اینکه تقسیم وقتی صحیح هست که جامع و مانع باشه، در حالی که شما هیچ تقسیم جامع و مانعی پیدا نخواهید کرد. برای اینکه اون قسمایی که شما شمردید هست، منتها با هم دوتا دوتا ستا ستا اونام خودش میشه موجود. وقتی خود موجود اونام میشه اقسام اون مقسم و اینم تا هیچ جا بند نمیشه، تا بی نهایت پیش میره. بله؟ بره. حالا شما دارید به آخوند اشکال میکنید. ما گفتیم فعلا به آخوند اشکال نمیکنید. فعلا میخوام بگیم آخوند یه همچین حرفای زده. یا کثیر موجود نیست. اگه بخواید بگید کثیر موجوده، باید این اجناس رو که تقسیم میکنید، مثلا میگید کیف ما چهار رقم داریم، کیف محسوس به کم، کیف نفسانی، کیف استعدادی، شد چهار تا. آخوند میگه اگه کثیر موجوده، حالا من برات میشمارم تا بی نهایت، کیف محسوس به اضافه یه کیف نفسانی، کیف مخصوص به کم به اضافه یک کیف نفسانی، همینطور دوتا دوتا، بعدم ستا ستا، بعدم چارتا چارتا و بعدم بیشتر از این، چون یه تعداد زیاد میشه دیگه. هرچی تعداد زیاد شد زمینه شمردن اقسام بیشتر میشه. پس تا بی نهایت اقسام داره. پس نگید اقسام کیف چارتا، اقسام کلمه ستا، اسم و فعل و حرف. نه، اسم و فعل و حرف، اسم و فعل، اسم و حرف، فعل و حرف، اسم و فعل و حرف، بعدم دوباره از نو شروع کن دوباره. این فرمایش آخوند بود. عبارتشو نخوندیم، عبارتو بخونیم. و تحقیق المقام یعنی تا حالا قبل از این تحقیق ما همراه بودیم با مستشکلمون. مستشکلمون صغراش این بود کثیر موجوده، ما هم میگفتیم کثیر موجود، ولی میگفتیم باشه کثیر موجوده ولی وحدت داره. آخرین حرفمون هم این شد که اون وحدت اعتباری داره دیگه، وحدت اعتباری. اما تحقیق المقام اینه که اصلا کثیر موجود نیست. ان موضوع الکسره کالرجال العشره مثلا من حیث کونهم عشره لیس لهم وجود غیر و وجودات الاحاد. موضوع کثرت مثل ده نفر مرد مثلا، این ده مردهایی که ده تا هستن، از حیث این که ده تا هستن وجود ندارن. پس چی وجود دارن؟ اما آحاد وجود ده وجود نداره. پس چی وجود داره؟ یکو. میگو زربه را زربا، به جایی که بگن زربه و زربه چیکار کردن؟ دوبار بگن اینطور. میگه به جایی که بگن زید و زید گفتن زیدان. میگه اینطوری درست نیست، همون باید بگن زید و زید. اگه گفتن زیدان هم حقیقتش زید و زیده، ما تثنیه نداریم. میگه موضوع کثرت از حیث این که مثلا مردانی که ده تا هستن، از حیث این که ده تا هستن که وجود ندارن غیر از همون وجودات آحاد، یکی یکی ها وجود دارن. الا به مجرد اعتبار العقل. گفتیم باب اعتبار باب بسیار وسیعیه، به طوری که هیچی در اونجا ممنوع نیست. یعنی شما اعتبار اجتماع نقیزه اینم میتونی چیکار کنی؟ بکن. همه چی اونجا پیش میاد و راه داره. بله، به مجرد اعتبار عقل میشه گفت کثیر داریم. یعنی عقل میاد این ده تا رو با هم در نظر میگیره، میشه ده. ولی ده نداریم، یک داریم و یک داریم و یک داریم و برو تا آخر. پس موضوع کثرت وجود ندارند غیر از همون آحاد، مگر صرف اعتبار کما هو تحقیق. یعنی چه؟ یعنی ما میگیم این حرفو، ما که یک فرد محققیم میگیم، ولی فلاسفه که گفتن موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، کثیر رو قائلند. ولی ما اول فصلم گفتیم وجود مساوی با وحدته، و گفتیم ایشون که این حرفو میفرمایند بر اساس این تفکر میفرمایند که کثیر را موجود نمیدانند، ولی اینکه دیگرانی هم هستند میگویند موجود مساوی با وحدته، ولی کثیر را هم موجود میدونند، منتها برای حرف خودشون یه توجیه دیگری دارن، مثل علامه طباطبایی. اما ایشون حرفش اینه که اصلا کثیر وجود نداره. چرا کثیر وجود نداره؟ دلیل: لأن کل موجود خارجی لابد له من وحدت خارجیه. هر چیز شما بخوای بگی وجود داره، باید اول وحدت داشته باشه. کیفه؟ چگونه میشه اینطور نباشه که ما گفتیم؟ یعنی کیفه لا، این کیفه لا یعنی چگونه اینطور نباشه. ما گفتیم هر موجود خارجی وحدت خارجی میخواد، چگونه چون این نباشد در حالی که ولو کان الحجر الموضوع فی جنب الانسان. اگر سنگی که میذاری کنار انسان این دوتا با هم موجود باشن در خارج، سنگ و انسان موجود باشن، یعنی کثیر موجود شد. سنگ که موجوده، انسان هم موجوده، اما سنگ با انسان یعنی کثیر اگه بخواد موجود باشه، لا ینضبط شیء من التقاسیم، هیچ تقسیمی دیگه مضبوط نیست. مضبوط نیست یعنی چه؟ یعنی جامع امانه، جامع نیست، برای اینکه هر چی بخوایی براش اقسام درست میشه. بله بله دیگه، گفتیم منظور اینه حجر موضوع به جنب انسان، یعنی دوتاش با هم، این کثیرن، این کثیر. بله گفتیم منظور اینه سنگ که موجوده بابا، اونو که قبول داریم، الان گفتن آحاد موجوده، انسانش هم موجوده، ولی سنگ با انسان این دوتا که بشه کثیر؟ این سنگی که گذاشتی کنار انسان، بله این موجود نیست. چون اگه بخواد موجود باشه هیچ تقسیمی دیگه مضبوط نیست. تقسیمی هم که مضبوط نباشه غلطه. تقسیم وقتی تقسیم صحیحه که مضبوط باشه. بلو لم یکن الوحدت الخارجی معتبرتن، اگر وحدت خارجی معتبر نباشه شما بگید نه آقا کسی را موجوده، خب لم ينحصر المقولات و اندهم في العشر، اون وقت مقولات که دهتا نمیشه، چون این دهتا که هست، دوتا دوتاییش هم هست، ستا ستاییش هم هست، نهتا نهتاییش هم هست، دهتاییش هم هست، بعدم ببین چقدر به وجود میاد در اثر همین تراکیب. همه اونا رو بذار کنار این دهتا، دوباره از نو شروع کن، ترکیب کن. از المرکب من الجوهر والکیف لا جوهرون ولا کیف و یکون مقولتن اخرى. زیرا اگه شما کثرت رو براش وجود قائل شدی، اون وقت جوهر و کیف نه خودش جوهره نه کیفه، پس میشه یه مقوله دیگه، میشه مقوله یازده ها. و کز المرکب من الجوهر بله دیگه، یعنی دو تاش با هم، نه اینکه مرکب یعنی با هم ترکیبش کن قاطی کن مثلا برس تو آسیاب خوردش کن با هم یکی بشه، نه هم تو جز یعنی همون کسرت جز. و همینطور المرکب و من الکیف و الین یعنی مجموع کیف و این، مرکب منظور اینه یعنی دو تار با هم یعنی کثیر. لیس شیئا منهما این نه کیف نه این فیکون و مقولتن اخرى. تا حالا شد 12 تا. و ها کذا یرتقی عدد المقولات فی التراکیب الثنائیه و الثلاثیه و الرباعیه الی الاشاریه الی مبلغ کثیر. عدد مقولات در ترکیب‌های دوتایی، سه‌تایی، چهارتایی تا دهتایی، تا دهتایی در اون ترکیب اوله، به همینجا که بند نمیشه، دوباره همه اینایی که پیدا شدن از نو شروع میشه ترکیبش. یعنی شما گفتید آقا جوهر با کیف خودش یه مقوله است، خب بعدم یه میگیم جوهر به اضافه این مقوله جوهر با کیف اونم چیه؟ یه مقوله. و همینطور لذا الی مبلغ کثیر طبق عبارت ایشون محدوده، اما طبق اونی که واقعه نامحدوده. و کذل کلام فی ما یندرج و تحت مقسم کلیه من الاجناس و الانواع، همینطور از سخن در اون چه که مندرج میشه تحت یه مقسم کلی. شما میگید آقا انسان یا مثلا مرد یا زن، اصلا دو قسم بیشتر نداره، حالا خونسام که داره چه بهتر سید، مرد داره زن داره خونسام، خب این سه قسمه. آخون میگه اگه کثیر رو گفتی موجوده وقت باید بگی انسان یه قسمش مرده، یه قسمش زنه، یه قسمش خونساز، یه قسمش هم مرد و زنه چون وجود داره اونم، یه قسمش هم مرد و خونساز، یه قسم هم زن و خونساز. خب پس حالا سه تا، یه قسمش هم هر سه است، مرد و زن و خونساز، یه قسم دیگه دوباره از نو شروع میشه با این هفتا، از اول دوباره شروع میکنیم. ببین هفتا میشه مثلا 15 تا، دوباره از همون با اون 15 تا شروع میکنیم تا بی نهایه. بله؟ حالا اشکال دارید میکنیم، ما فعلا داریم میگیم آخون میگه میشه، آره میشه، تبیینش هم اینه که شما قائل شدید به وجود. اگه گفتید وجود، آقا موجودات رو طبقه بندی کردن در 10 تا، حالا طبق نظر شما موجودات طبقه بندی میشن در چی؟ در بی نهایت. تبیینش هم اینه که گفتی موجوده، اون وقت اون که میخواست مقولات رو مطرح کرد میخواست موجودات رو طبقه بندی کنه، شما اومدی چه کار کردی؟ یه موجوداتی اضافه کردی، پس اون طبقه بندی خراب میشه، به اون محدوده نمیمونه. این فرمایش ایشونه، توضیحش اینه. خب وجود داره دیگه، مستقل که مستقله، وجود داره. میگه آقا شما میگه یک، اینم یک، بعدم میگه دو وجود داره، خب دو پس خودش میشه یه چیز. فقط علم، حال که فرموده شما دنبال توجیهشی، توجیهش هم نیگه خودش گفت، فقط علم ان الکثیر من حیث الکثرت لا وجود له الا بالاعتبار. کثرت اصلا وجود نداره مگر وجود اعتباری. گفتیم اعتبار که دیگه باب وسیعیه، شما میگی من اعتبار وجود میکنم، خب بکن. و کما ان للعقل ان یعتبرها موجودتن فلهو ان یعتبرها شیئا واحدا. عقل که میتونه اینو موجود اعتبار کنه، وحدت هم میتونه براش اعتبار کنه. تا حالا میگفتیم فقط وحدتش اعتباریه، حالا میگیم هم وجودش اعتباریه هم چی؟ هم وحدته. این فرمایش مرحومه آخون. خب ما اول عرض کردیم که آقا کثیر موجود است حقیقتا. چرا؟ برای اینکه کثیر حاصل میشه از چی؟ از تکرار واحد. شما یا باید بگید تو عالم واحد فقط، مثل کی؟ مثل اونایی که خودتون اسمشو گذاشتید جهله صوفیه. جهله یعنی صوفیای جاهل منقلی که هیچ خبر از علم و معرفت ندارن. خب یا باید اونطوری بگید میشه چی؟ وحدت. اما اگه اینو نگفتید که شما ازش بیزارید، کثرت هست و خودتونم تو کلماتتون فرموده اید، مکرر فرموده اید که آقا کثرت ضروریه، یعنی بدیهیه، وجود کثرت بدیهیه و انکار کثرت خلاف ضرورت عقل و نقل. چی رو نثبات نمی کنه؟ حرفی کیو؟ چرا؟ خب الان که میگه نیست. نه اینجا که داره میگه نیست، اینجا صریح داره میگه نیست. کسی رو میگیم وقتی خب کثرت هست. موضوع کثرت؟ نه بابا جون، میگه موضوع کثرت وجود نداره. موضوع یعنی چی؟ کسی را احسن تو. چجوری؟ میگیم آقا خدا هست یا نیست؟ بله؟ جورت نمکنه بگم. چرا؟ برای بگم خب خدا هست، بنده هم هستم یا نیستم؟ خود شما هستی یا نیستی؟ کثیر، کثیر یعنی اون واحد، اونم یه واحد دیگه. چه کثیر؟
خب
موضوع الکسره ای المتصف بالکسره. شما میگی کسرت هست؟ بله؟ خب این کسرت اگه هست وصفه یا خودش امر عینیه؟ کثرت عینیه. کثرت وصف اون موجوداتیه که کثیره. یعنی چه؟ یعنی اگه این چهار تا قلم نباشه کثرت کجاست؟ آها مال نه، کثرت رو شما میگی هست. تا میخوای بگی هست باید بگی چی؟ موضوعش هست. و همه حرف ایشون هم اینه که اون موضوع نیست. بله؟ حالا هر که باشه. نه حرف علامه غیره، ایشون فکر میکنه داره تفسیر میکنه حرف آخوندو. ما حالا اونو بعدا متعرض میشیم. اون حرف علامه چیزی دیگه، یه حرف آخوند چیزی دیگه. آخوند خیلی صریح میگه آقا موضوع کثرت نیست. یعنی چیه؟ یعنی اون کثیره که متصف به کثرته. پس چیه؟ یا واحد. این واحده، اینم واحده، اینم واحده، اینم واحده. میگیم خب واحد مکرره هست یا نیست؟ هست. یعنی چیه؟ یعنی واحد تکرار شده یا نشده؟ میگه آره آقا این یکیه، اینم یه تیکه. خب اگه تکرار شده میگم کثرت چیه؟ کثیر چیه؟ کثیر اونیست که از تکرار واحد حاصل می شود، نه اعتبار می شود.
جهل ما با آخوند رو برویم. خب میگم کسرت چیه آخر؟ شما کسرت رو معنا کن. خب اصلا شما که می تکرار قابل جهل صوفیه رو هر کرد که بیا ما زامن دیگرانی منم و شمای آخوند. شما میگید تکرار واحدها رو من چیه؟ قبول دارم. بعد میگی کسرت رو قبول ندارم؟ ما اینو میگیم. میگیم آقا شما میگی واحدها تکرار شده. ما داریم اشکال میکنیم دیگه. ما الان دیگه وقت اشکاله. پس به آخوند بگیم که موضوع الکسره ایل متصف و الکسره لیس الا نفس الاحد.
اول تحقیل مقامو نمیگید یه پایی بزید.
بله
تحقیل مقامو نمیگید اول خودشو
گفتیم که
نه عبارتشو
تموم کردیم. خب یه لازم نیست اونها دیروز گفتیم.
چرا
همه اینا رو مفصل گفتیم عبارت از روش رو نخونده بودیم. بله آخوندم میفهمه ما میفهمیم که یک وقتی تکرار شد میشه دو تا خود چهارتاش چهارتا هست یعنی چهارتا یکه یا یه یک به چهارتاش عجب به یکیش که نمیگیم آقا یکیش یکیه اون یکیش هم یکیه اما اون یکی همین یکیه ها مهم اینه اون یکیه همینه آن اینه یا آن آن است و این اگر اون است و این پسی شد کسی شد یعنی واحد تکرار شد. اگه واحد تکرار شد عدد حاصل میشه از چی؟ از تکرار واحد یک بار دو میشه. اگه دو بار تکرار شد میشه. حالا چطور شما میگی آحاد موجودن اما کسرت موجود نیست؟ میگه کسرت چیه مگه؟ چی؟ نه شرط اجتماع نیست. اگه میشد دو تا عالم مجزا باشه تو این عالم یه چیز تو یه عالم دیگه یه چیز دیگه دو تا نبود؟ در عدد اجتماع شرط نیست همین که تکرار شده باشه. بله؟ خب بله دیگه اگه واقع نشده باشه همون یکیه میمونه به حال خودش. میفهمیم یه مسئله دیگه است ولی ما میفهمیم که اینا چی هست؟ بودن قبل از فهم ما چی بودن؟ یکی بودن یا دوتا؟ آها بودن میبینم چی یواش میگه. خب بلند بگو دوتا بودن
بریم میگیم واحد بودن خلی بریم اخ میان میگه خب وقت یک
هست میشه دو. خب دیگه ما هم به همین عقله کار داریم میگیم عقل میگه آقا اگر واحد تکرار شده پس کسرت چیه؟ محقق شده تو خارج. دو دو تاشه نه ایشون میگه دو حالا کدوم یکیشه؟ میگیم نه آقا هیچ کدوم یکی نیست هر کدوم یکیه ولی دو یعنی دو تا یکی لحاظ نمی کنیم هست میگیم دوتا هست یکیشم این طرف دنیاست یکیشم اون طرف اصلا یکیش تو عالم وجوده یکیش تو عالم عدم. میگم آقا وجود زید با عدم ام یکی یا دوتا؟ دوتا هم دوتا. میگه یکیشو به من نشون بده چطور دوتاست. خب من یکیو که نمیگم دوتاست میگم دوتاش دوتاست. حالا معقول ثانی دعوا سر اون نیست دعوا سر اینه که اصلا کثیر موجوده یا موجود نیست. شما که میگی معقول ثانی یعنی برای دو باید یه واقعیتی غیر آحاد باشد تا بشه معقول اول. و این فرمایش استاد شهید مطهری قدس الله سره و حضرت استاد آیت الله مصباح دامت برکاته است و سلام. خود آخوند میگه آقا هر چیزی که بر خارج صدق حقیقی کرد اون وجود چی داره؟ خارجی داره. علامه طباطبایی هم این قانون رو قبول داره. کجا؟ آخر بحث مقولات در نهایه اشکال فخر رازی رو مطرح کرده که انفعال نمیتونه تو خارج باشه و الا لازم میاد موضوع از این منفعل بشه، پس انفعالش یه انفعالی میخواد، چون اگه انفعال در خارج باشه انفعال میشه خودش یه موجود، موضوع هم بخواد اینو بپذیره پس از اون باید انفعال پیدا کنه، اون انفعالم وجود داره پس باید اون انفعالم موضوع رو قبول کنه و همینطور تسلسل لازم میاد. جواب دادن که چی؟ آقا انفعال در خارج موجوده و هر کدوم از مقولات در خارج موجودن، برای اینکه در یک قضیه خارجی صادق شما میتونی بگی این آب در حال گرم شدن است توسط خورشید، تسخن انفعال دیگه، این آب در حال تسخن است یا انفعال در خارج موجود، اما موجودیتش به چیه؟ به عین وجود آبه. چون اگه بخواد یه وجود دیگری باشه اون وقت اون انفعال اشکال فخر رازیه پیش میاد، اما ایشون میگه چی؟ به عین وجود آبه. پس دیگه یه انفعالی نیست مگر در تحلیل. در تحلیل هم که در دست شماست، میتونی اصلا اولم تحلیل نکنی، تازه کردی خب باشه تحلیل کردی، میگه یه موضوع داریم یه انفعال، یه انفعال موضوع از این انفعال، خب تو هر جا وقت داری و بیکاری میکشی، هر وقت هم نکشیدی کش نمیاد. این تسلسل که محال نیست، اون تسلسلی محاله که علت و معلول خارجی باشه و هر کدوم متوقف باشه وجودشون بر علتش. اینجا که اینطوری نیست. پس ببینید علامه طباطبایی اونجا این قانون رو قبول کرده و قانونم درسته. یا اگه شما میخواید بگید چیزی در خارج موجوده، از کجا میفهمید؟ از این که اون معنا صدق بر خارج میکنه به صدق چی؟ حقیقی. یعنی آب داره گرم میشه به تدریج توسط خورشید. بفرمایید. همین که آقای طالبیان الان میگن او بله، نه ما که نمیگیم تو یکی شکل، نه چرا، چون شما از عصر پذیرفتید که هر موجودی باید واحد باشه، ما نپذیرفتیم. بله بله یکی دوتا، یکیش کسی نه، کی گفته؟ خب بله چرا، چون یه چیزی که خودش گفته تو ذهنش یه تثبیت شده که وجود مسابقه است با وحدت. میگیم نه آقا، شما چون میگی وجود مسابقه با وحدته پس بعد اون کسرته خودش برای خودش یه موجودیتی داشته باشه غیر چی؟ غیر این دوتا. میگیم نه، ما از اول این حرف رو قبول نداریم، دو موجود آقا، دو، یک و یک، جدا جدا، بدون اینکه اینا رو به هم ضمیمه کنید چی هست؟ دوتا؟ نه نه نه، هیچ لازم نیست، بیگانه اگه میشد در عالم، ما میگیم نیست در عالم، هر چی هست بالاخره با یه چیز دیگه رابطه داره، بی رابطه نیست، ولی اونی که در عدد و کسرت لازمه رابطه نیست، فقط بودن وجود دوتا واحده. هم که وجود دارن، یعنی اینکه این واحده هست،
این هست و اون هم هست، این واحده رابطه
است. بله واو رابطه است، یعنی صرف لحاظ رو ببینید مقام اثباته. خب این معنای واو رابطه نیست، فقط بودن در عالمه، همین در کنارم نه، اصلا یکیش در شرق یکیش در غرب، یکیش بله هستن، هر دو هستن، یعنی این که این هست و اینم هست، همین نه این نسبت چرا؟ تا تنهایی واحده، آره اونم تنها، ولی دو تا تنها، نه نه
یک تنها و یک تنها
خب
نه
نه نسبت فقط تحقق لازمه، حال باید بیشتر از این تعمل همین تحقق این و تحقق اون، اگر این متحقق حالا بیا بس. نه نه فقط آهاد لازمه، حالا لیس الا نفس الاهاد متصف به کس، لیس الا نفس الاهاد وقد اقررتم به ان نفس الاهاد موجود. شما وقتی میتونید کثرت رو انکار بکنید که قائل بشید به این که اصلا آحاد نداریم، چند تا واحد داریم؟ یه دونه بل نفس الاحاد موجوده ولا یمکنو انکار الکسرته الا بعد انکار تکرر واحد. یه اصلا واحد تکرار نشده، یعنی فقط یه واحده و دعای ان موجود فی الخارج امر واحد فقط کما یعتقده القائل بالوحدت المحضه. بارها گفتیم آخون یا موحدین چهار دستن، یه دست قائل به وحدت محضن، یه دست قائل به کثرت محضن که ما این بنده اینجا قائل به کثرت محضم مثل ابن سینا، و یه دم قائلن به وحدت وجود و کثرت موجود مثل جناب دوانی. یا آقا وجود فقط خداست، بقیه وجود نیستن، پس چیان؟ ماهیت، ماهیت، ولی ماهیت های اصیلن. خب چرا اصیل شدن؟ میگه چون موجودن، چون منتسبن به اون وجود. این موجود یعنی المنتسب و الالوجود. این هم یه نظر، نظر شما هم اینه که نه آقا وحدت در عین کثرت، یعنی کثرت رو قبول دارید. میگیم آقایی که کثرت رو قبول داری چرا حالا میگی کثرت نیست؟ چرا میگی کثیر نیست؟ اگه کثیر نیست شما میشی همون دسته اول، میری تو اون مجموعه ای که قائل است به این که. پس اشکال حرف اینه که نمیشه آدم اون تشکیک رو قائل بشه، یعنی قائل بشه به وحدت حقیقی به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو، که تشکیک متقبمه به چهار رکنه. رکن اولش وحدت حقیقیه، رکن دومش کثرت حقیقیه، رکن سومش سریان اون واحد در کثرت، رکن چهارش هم انتباع این کثرت است در اون وحدت. حالا ما به اون دوتاش کار نداریم، به همون دومیه کار داریم، دوتای آخری مشکله. ولی این دوتاش که راحته. آقا شما میگی کثرت حقیقی، بعدا میگی کثرت وجود نداره، مگه میشه؟ حال فعلا اینجا تا بعد انشاءالله برمیگشت.